السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذكورين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، الحمد لله، خدای متعال تفضل کرد و مهمانیشو بر ما افزایش داد. ما بنده های کم شکر هست. اگه یک جایی دعوت باشیم، نهار دعوت باشیم، بعد که خوب بهتونم بچست به این نهار بیان، حالا شام هم تشکست داشته باشیم، میگیم شرمنده میکنید، به وقت که زحمت رو میشه، ممنون است میشین. حالا خدا میگه یه روز دیگه هم روزه بگیریم، مهمانی من اضافه شده، برای بعضی همون سخته. اگر فردارم یک کسی بگه، اگر این 3 روز میشه 32 روز که یه داد همه در میامد. خب برحال خدا انشاءالله به همه من توفیق بده، قبول کنه انشاءالله این عید، انشاءالله برای همه مسلمین، همه مؤمنین، همه دوستان امیرالمؤمنین مبارک. ما این آیات رو دیروز خوندیم و ترجمه کردیم، اما فرصت نشد که تفسیر کنیم. خدا خواست که امروز در خدمتتون باشیم، انشاءالله بعضی از نکاتش به اندازه فرصت گفته بشه. فاتقوا الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فاتقوا الله ما استطعتم، این رو توضیح دادیم گذشت. واسمعوا و اطیعوا و انفقوا، این 3 مطلب رو هم گفتیم. یک، بشنوید. در اصل ما خیلی هممون نیازمندیم به این که عادت کنیم به شنیدن، شنیدن تکلیفمون، شنیدن احکاممون، شنیدن نصیحتها و اون چیزی که مفید برای ما هست. این مسئله قشنگی گفتن الان من یادم آمد، میگن خدا به تو 2 گوش داده، 1 دهن. یعنی به اندازه 2 برابر اون چیزی که میگی باید بشنو. 2 تا گوش کن، 1 حرف بزن. آدم هایی که موفقن بیشتر گوش میکنن، هم علمشون اضافه میشه، هم گناهش کم میشه. این دقت فرمودید؟ آدمی که گوش میده، حرف کم میزنه، خودتون حرف کم میزنه، گناهش کم میشه. اون گوش میده، علمش زیاد میشه. بخصوصاً اگه بتونیم در خودمون تقویت کنیم، در بچه هامون تقویت کنیم. من توی رفقای خودم یک آقایی رو میشناسم، ایشون خیلی حرصش بر شنیدن زیاد بود. چیزی هم که میشنید دوباره میپرسید، خجالت هم نمیکشه بگن این نمیدونه، این مسئله رو بلد نیست، نه دوباره میپرسید چطور شد، من نفهمیدم، یه بار دیگه برای من بگی. این باعث میشد هر درسی رو کاملا هضم کنه و رشد علمی زیاد. به هر حال واسمعوا، خدا انشاءالله به امام توفیق و اطیعوا. حالا که شنیدی گوش هم تو عمل هم بکنیم، فقط گوش دادن نباشیم. بعد گفتیم یکی از موارد اطاعت رو هم باز ذکر میکنه. حالا یک مورد اونه که باید اطاعت کنید و انفقو، انفاق کنید. این نکته رو نگفتیم، الان اضافه میکنیم. اگر میسید انفقو، انفاق کنید، چی به انفاق کنید؟ نفر متعلق شبن نفرمود انفقو اموالکم، جای دیگه گاهی گفته، اینجا نفرمود. شاید بشه چنین استفاده‌ای که بگیم انفاق گسترده رو بیان کرده. گاهی باید مال رو انفاق کرد، گاهی باید علم رو انفاق کرد، گاهی باید آبرو رو انفاق کرد. آدم خدمت شما عرض شود که زبان خیری داره، این هم انفاقه. گاهی دقت بفرمایید توی زندگی اجتماعی چیزی وسیله شما دارید که دیگران نیاز دارن. یکی از تفسیرهای ماعون و یمنعون الماعون، یکی از تفسیرهاش اینه چیزایی که همه ندارن ولی همه احتیاج دارن. مثلا عنوان مثال عرض میکنم، نردبون. همه نمیتونن تو خانهشون نردبون نگه دارن، معمولا تو همه خانه ها نیست، اما همه احتیاج دارن. یکی که داره دیگران هی مراجعه بهش میکنن. یا مثلا این ظرف‌های بزرگی که برای مهمانی هست، دیگ و دیکچه و امثال این. یا خانه‌ای داری که میخوان جشنی بگیرن، عروسی بگیرن، خدا نکرده عزایی برای کسی میخواد بگیره، خانه شما جا داره، خانه خودتون جا نداره، مزاحم شما میشن که بیام خانه شما. اینا هم مصادیق انفاقه. انفاق فقط دادن پول نیست، آبرو هست، علم هست، ماعون، اون چیزی که در اختیار انسان هست که در اختیار دیگران نیست، اینها هم هست. یک آقای ماه مبارک رمضانی ما با هم در یکی از شهرها برای تبلیغ رفته بودیم، این یک ماشین و قرازه داشت، یعنی واقعا این ماشین بسیار قدیمیه، در بداهونی بود ولی همراه خودش آورده بود. من در اون ماه مبارک رمضان به حال این آدم حسرت می‌خوردم، فکر این با همین ماشین قرازه تمام روحانیون که می‌خواستن برن به این روستاها، میگفت وای که بود دیگه ببره، میگفت نه من میرسونم. خودش وای که منبری خود شهر بود، اینها رو میرسون به جلساتشون. باز میگفت اگه کاری بدید من میام دنبالتون. تمام این ماه مبارک رمضان شده بود وسیله نقلیه 7-8 تا روحانی. این از این ماشین قرازه اینجور استفاده میکنن. یا موارد انفاق. گاهی هم ماها چیزایی داریم خیرش به هیچ کس نمیده. بهترین ماشین داره ولی برادر و خواهرش هم سوار نشده. بهترین خانه داره ولی همسرشون امید نداره که بیاد دیگه ما عروسیمون تو خانه شما بگیریم. نه فرشار تکلیف میشه، مبلا فلان میشه. بگذاریم و انفقو، انفاق کنید. مطلق گفت، نگفت مال، انفاق علم، مال، آبرو و و و بعد فهمون خیرن لانفسکم، این کارا رو کردید خیرش مال خودتونه، نصیب خودتون میشه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. بله بله، یک معناش هم اینی که عرض کردم، یعنی این کار را کردید خیر از برای شما. اون معنای دیگرش من خواستم عبور کنم دیگه، اون اینجوری خونده میشه و انفقو خیرن بلگول لانفسکم. اگر اینجور خونده هم، اگر اونجور معنا بشه، خیر در قرآن یکی از معانیش ماله، وقت معنیش این میشه و انفقو مالا، وقتش مخصوص مال، انفاق کنید مالتون را. وقت اینا که انجام دادید لانفسکم، یعنی نفعش برای خود شما. خیر چند در بعضی از آیات قرآن معنی مال آمده، یکی در مسئله وصیت و من ترک خیرن و کذا در ارث و در اونجا همه میگن این خیر، یعنی ما یک معنای خیر ماله. پس این دو جور خونده شد، یکی انفقو تمام شد، این کارهایی که میکنید خیرن لانفسکم، خیرش برای خودتون. یه جور دیگه اینجور خونده میشه و انفقو خیرن، یعنی انفاق کنید از مالتون. و لانفسکم خودش این لام لام نفعه، لام به معنای نفعه، یعنی اگر این کارهایی کردید به نفع شما. اما جمله بعدی و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، این جمله در دو جای قرآن ذکر شده، این همین جمله، یکی در این سوره شریفه که الان با هم میخونیم، یکی هم خدمت شما هست سوره شریفه حشر آیه 9. سوره شریفه 8 آوردید؟ احسن، 15 صد چلو آخرین آیه، آیه اینه: والذین تبرأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. جمله آخر عینا تکرار شده در این آیه سوره شریفه حشر. روایاتی نقل شده که این آیه نازل شد در مورد امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جریانش هم این بود، بنده خدای آمد در اون دوران سختی مسلمان ها تغییری بود، کمک خواست، کسی او رو نبرد به خانه، شب شد کسی نبرده، این مون توی مسجد کسی نبرده. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود بیا بریم خانه. اینه که آوردن خانه خلاص مضمون روایت اینه که از زهرا سلام الله علیها فرمود مهمون داریم. از زهرا فرمود هیچ چی تو خانه نیست جز غذایی که من برای حسن و حسین نگه فرمود اونها رو بخوابون غذا رو بیاد بریم مهمون. من تا چون غذا کم بود برای دو نفر نمیشون مهمونم تنها بگذارن، امیر المؤمنین اینجور نقل شده فرمود من چراغ رو میارم بیرون به عنوانی که میخواد مثلا فتیلش رو درست کنید، مثلا اصلاحش کنید که فضای خانه تاریک میشه، شما معطل کن تا این میخواییم چراغ رو درست کنید، تا اون وقت تاریک ما داریم مشغول شام خوردنیم، من قاشق و خالی به دهنم میبرم، دستم و خالی به دهنم میبرم، مهمان فکر میکنه من دارم میخورم، مهمان سیر، یعنی گرسنه بخوابیم، بچه هامونم گرسنه بخوابن که مهمان سیر بخوابیم. فردا صبحش که شب تاریک گذشته و کسی هم خبر نشد، فردا صبح که آمدن خداوند متعال به پیامبر خبر داد و نقل شده که این آیه شریفه در مورد این جریان با و یؤثرون علی انفسهم، ایثار میکنن بر خودشون، یعنی مقدم میدارن دیگران را بر خودشون، ولو خانه بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون هم نیاز داشته باشن، گرسنه محتاج، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و هر کس نگه داره، یوق یعنی نگه داره، کنترل کنه، چی رو کنترل کنه؟ شح نفسه، شح خودش را، شح چیه؟ اون حرص همراه با بخله، همه همراه با بخل، همه یعنی زیاده خواهی، آدم هی آتشش کم نشه، اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام، این طمع، همراه با بخل به دیگران هم چیزی نمیده. معمولا این دوتا با هم، آدمایی که زیاده خواهن هیچ وقت از دنیا سیر نمیشن، معمولا بخیل هم هستن، دستشون هم بسته. دیروز بود گفتم اینجا که یه بنده خدایی میگفت میلیاردر بیماری قلبی دار، ولی قنده قندونش هم میشماره، پس میخواد بره که کم نشه. این شوخ کسی که این رو کنترل کنه، دقت بفرمایید به این نکته، کنترل کنه. کنترل شما چه میگید؟ میگید ماشین تو ترمز بگی، اگه من ماشین نداشته باشم که ترمز گرفتن معنا نداره. وقتی به من بگید ماشین تو کنترل کن، ترمز بگید که من ماشین داشته باشم. این قرآن میگه شح نفستون رو کنترل کنین، معلوم میشه در همه ما چنین شحی هست، چنین حرصی، چنین بخلی هست، چنین مصیبتی هست. منتها یه عده کنترل میکنن، یه عده کنترل خیلی نقطه لطیف ظریف و مهمی. هیچ کدومون فکر نکنیم که در ما طمع نیست، در ما حرص نیست، در ما بخل نیست، نه، این مصیبت نفس انسان این خصوصیت رو داره، خلق الانسانو عجولا، خلق الانسانو ضعیفا، خلق الانسانو حلوعا، در ماها هست، ما باید کنترلش کنیم. خیلی نقطه ما تصور نشه که نه الحمدلله ما طمعی نداریم، الحمدلله ما بخیل نیست. نه، هممون در دل و در ذاتمون هست، منتها یه عده کنترل میکنن یه عده کنترل نمیکنن. خدا به ما قدرت کنترل عنایت کنه، میتونیم کنترل. فاولئک هم المفلحون. اگر کنترل کردید شما به صلاح، به رستگاری، به پیروزی واقعی رسید. فوز و فلاح یعنی پیروزی واقعی. پس بنابراین اون کسی موفق میشه پیروزه که اینو کنترل کنه. یک روایتی برات، دو تا روایت بر اینجا براتون میخونم. عجیب هر دو روایت، به خصوص این روایت اول دقت بفرمایید، خیلی عجیبه. با دقتم ببینید، روایت اینه که میگه در محضر امام صادق علیه السلام طواف میکرد، از اول شب تا اذان صبح امام صادق طواف خانه. در تمام این شب یک دعا کرد، همش دعاش این بود: اللهم غنی شح نفسی، خدایا به من توفیق بده کنترل کنم این حرص طمع را. الله الله. امام صادق یک شب تا صبح طواف میکنه، توی طواف دعاش الله اکبر، تمام شب تا صبح اینه: اللهم غنی شح نفسی، خدایا به من قدرت بده کنترل کنم حرص و طمع. ما وقتی که یک نیم ساعتی هم فرصت دعا پیدا میکنیم، میخوام دعا کنیم، اونقدر دعا از دستامون میباره که حد نداره. عیب هم نداره، هر چی از خدا بخواد عیب نداره، ولی توجه نمی کنیم که بعضی از دعاها شد. میگه از شب تا صبح همراه امام صادق بودم، هر چه گوش دادم امام فقط همین دعا رو کرد: خدایا به من قدرت بده حرص و طمعم رو کنترل کنم. و امام عرض کردم دنباله روایتش: آما دیشب تا صبح با شما هر چه شنیدیم فقط همین دعا رو کردیم. اینجور نقل شده. فرمود چه چیز مهمتر است در حالی که خداوند متعال میگوید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون؟ چی مهمتر از این از خدا بخوام؟ خدا میگه هر کسی اینو داشته باشه به فلاح میرسه، به پیروزی میرسه. بنابراین اونی که من خواستم فلاح و پیروزی، چی مهمتر از این؟ خدا انشاءالله به هممون این قدرت کنترل رو عنایت بفرماید که بتونیم حرص و طمع خودمون رو کنترل کنیم. حضرت امیرالمؤمنین یک چاهی رو حفر می‌کردن، الان هست، الان اون چاه که حفر شده بین مکه و مدینه است، یکیش ینبوعه، یکیش غلامی داشتن حضرت به نام ابی نیزر، آمدن یک قناتی رو شروع کردن به کندن، چاهی رو شروع کردن به کندن. این ابی نیزر اونجا میگه، اون نقل میکنه، میگه امیر المؤمنین آمد، هوا هم خیلی گرم بود، رفت توی چاه و شروع کرد چاه رو کندن. بیرون آمد در حالی که خیلی مثل چی عرق. گفت ابو نیزر چیزی داری که بخوریم؟ گفتم آه نونی چیزی که نیست، یه مقدار کدو عمل آوردم، روغن موغنی هم که مثل نبوده، آب پزش کردم، کدوی آب پز میل کردیدم. بندگان خدایی که بیماری قند و اینا دارن دایی آره از این کدوهای آب پز ما، شما کدو آب پرزی کنید و یک چیزه هم کنارش میگذارید، ولی اون نه، نون هم نبود که با نون بگیرن، همه کدوی آفت خالی. گفتم آقا همین هست چند لقمه امیر المؤمنین از این کدوی آفت میل کرد، بعد دست مبارکش رو به شکمش کشید. مضمون فرمود فرمود هر کس به خاطر شکمش به جهنم بره فأطاعته الله، از رحمت خدا دور باشه، کسی که شکمش او رو جهنمی کنه. کدوی آفت هم خوردیم تموم شد، سیر شد، گذر. هرسی که حالا باید مبلش اینجوری باشه، پردش اینجوری باشه، فرشش اینجوری باشه، لباس عروسیش اینجوری باشه، عروسیش اینجا گرفته بشه، نه همش همون شح نفسه. امام صادق میگه خدایا به من توان بده کنترل کن. یه وقت حلال میسر میشه بدون زحمت و بدون گرفتاری، خیلی خوبه. یه وقت نمیشه. میدونیم خیلی ها به حرام افتادن. من یادم نمیره و حسرتش هنوز توی ذهن من هست. در مدرسه حجتیه قم ما مشغول تحصیل بودیم و سکونت داشتیم. یک آقای اونجا بود، بسیار طلبه هنرمندی بود، قلم خوبی داشت، بیان خوبی داشت. من امید داشتم که این یکی از این نویسنده های قوی آینده بشه. ایشون بعد از مدت ها ازدواج شد با یه خانم. این خانم اما اوائل ازدواج توی عقب دمدن بخصوص که من یک دوربین اینجوری میخوام. این به مناسبت این عقل که ما ارتباط داشتیم رو با نفیز بودیم، همونی که من گفتم خدا عاقبت بگم یه خدا بخشم. حالا قضیه هم مال مثلا 26-27 سال پیش. اون وقت خیلی اینطور مرسوم نبود، یعنی اون دوربینی که اون میگفت مرسوم طلبه نبود که اینطور بگیره. خدا عاقبت بگیره. این دوربین پشت سرش چیزه دیگه است دیگه. گرفت و اینجور باید باشه، اینجور باشه. این طلبه دیسته بیگه نمیتونه قوم تحصیل کنه. وقتی یکی از شهرستان ها مسئول یک کار دید، بعدم من فهمیدم که این قرض کرده و قرض و دیگران هم نمیتونه کنه که برشکست بده، به کارش به زندان. از زندان بیرونش رو بردن، ولی دیگه اون طلبه ای که برای اسلام کتاب بنویسه نشد کنه. رفت یک موجود کم اثر و بی اثری شد. الان روی چهره این آقا جلو چشم منه که این چقدر استعداد و توان داشت و بعد چطور به خاطر چک بردن زندان و از زندان هم که بیرون اومد افتاد. ببینید این سحت حرام هم نیست، ریاده خواهی. حالا من چون دوستان طلبه بودن از طلبه گفتم، شما ها یقین دارم توی دبی آدم هایی رو میشناسه که به واسه همین زیاده خواهی ها فقط خودشون گرفتار کردن، زن و بچهشون گرفتار کردن. ولی من خیلی نقل کردن، الان نمیخوام وقت گرفته بشه. در اون زمانی که این ملتا اینجا میرفت بالا، اینو بخر و اونو بخر و اونو بخر، حالا نتیجهش این شده گاهی زمین خورده 50 نفر دیگرم با خودش زمین شده. من یوخ از شحن از سیلی فا اولای که هم البته اولیاء ما میتونستن از این زیاده خواهیار داشته باشن. از حلال هم فرمود امیر المؤمنین فرمود اگه من بخوام مغز گندم رو با عسل مصفا بخورم میتونم. بله امروز من هر کس که شکمش او رو وارده آتش کند از رحمت خدا دور با. خب هم این روایت بسیار زیبای امام صادق علیه السلام که برای خود من این روایت خیلی زیبا خیلی مهم هست. امام صادق تا صبح اونم توی طواف فقط این دعا رو بکنه خدا من کنترل کنم حرفم ما زیاد خود. ما انشاءالله در این باقی مونده ساعات ما هم بارک رمضان یکی از چیزی که از خدا میخوام این باشه، خدا یا به ما هم کنترل شح نفسمون حرص و سمعمون را عنایت بفرما، ما را اسیر زیاد خواهی ها و سمع و حرص و مشکلات نفسمون مفرما. اگه ادامه بدیم مستثم به بقیه نرسیم و الا تحت مورد نیاز ما در جامعه الان گرفتاریمون در این جهت خیلیه. خدا انشاءالله خودش به هممون کمک کنه، منم محتاط‌تر از بسیار انشاءالله خدا به هم. این تغرب الله غرضاً حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم. یادتونه دیروز نوشتیم گفتیم گاهی یک چیز کلی گفته میشه بعد مصداقهای جزئیش گفته میشه. مثال زدیم گفتیم شما به بچه‌تون میگید با ادب باش، بعد حالا یکی دو مورد ادب رو براش توضیح میدید، میگید هر جا وارد شد بی سلام، به بزرگترت اینجوری احترام بگذار، به کوچکترا. اینا دیگه نمونه. به ذهن میرسه خدا اول کلی گفت فَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، با تقوا باشید هر چه میتونید. خدایا چه جوری با تقوا باشیم؟ نمونه هایش رو ذکر کرد. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا. یکی هم میفرماید این تُقْرِضُوا اللَّهَ. یکی از چیزایی که خداوند متعال ما میخواد و او میپسندد که ما انجام بدیم قرض الحسنه. ترجمه میکنم آیه شریفه را، این یعنی اگر تقرض الله، قرض بدهید به خدا، قرضا حسنا قرض نیکو. مگر قرضا دو جوره بده، آیا قرض حسن داریم یا قرض سوخ داریم؟ یه قرض زیبا داریم، یه قرض زشت داریم، یه قرض خوب داریم، یه قرض بد داریم. قرض حسن قرضی است که برای خدا باشه و سودی درش نباشه. هزار درهم به شما میدم، یه سال دیگه هزار درهم به من بدید، دیگه چی اضافه بدم؟ هیچ. قرض سوء چیه؟ قرضی که اضافه باشه، اما چه همون قرض ربوی. من 1,000,000 درهم به شما میدم، یک سال دستت باشه، سال دیگه 1,000,000 درهم به من بده با یه شاخه گل، همین یه شاخه گل میشه ربا. ربا همون زیاد افتاده. اینه برای این گفتم که اشتباه نشه، بعضا فکر میکنن 20% اگه شد میشه ربا، 10% ربا نیست، 5% ربا نیست، 2% ربا نیست. نه، ربا همش ربا، اون تو خب هرچی مبلغ اضافه شد در ربا گناهش بزرگتر. پس این قرضن حسنن معناش معلوم شد، یعنی یک قرض سوء و سیء و قبیح داریم، یک قرض حسن و خوب و نیک داریم. قرض حسن اونیه که درش ربا نباشه، قرض الحسنه باشه، یعنی پول رو بدن یا جنس رو بدن، این همون پول همون جنس و همون مقدار هم پس بگیرن. خدمت شما عرض شود که در جهت قرض حرام بودن قرض ربوی، فرقی بین بانک و مسجد و آدم و اینها نیست، برای همه حرام. منتها در بانک ها، بعضی از بانک ها اینجوری هست، میگن ما پول از شما میگیریم، با پول شما تجارت میکنیم، از اون سودی که مثلا شکر خریدیم سود کردیم، یه مقدار سودش رو به شما میدیم. اگر سود تجارته، یعنی شما پول دادید با بانک شریک شدید، بانک شکر خریده، ماشین خریده، سیب خریده، سودش رو به شما میده، این اشکال نداره. عکسش، این بانک میگه ما پول به شما میدیم، شما تاجرید، برید تجارت کنید، سود که کردید سودشو 10% و 5% و 20% به ما بدید، اینم پس شریک تجاری میشه، این قرض نیست، این شراکت، اشکالی نداره. حالا دولت کدوم بانک را رعایت میکنه؟ نمیکنه. اونش دیگه به خودتون مربوطه. ولی فرقی بین بانک و آدم من و شما هم، من 1,000,000 درهم به شما میدم، با شما شریک میشم، شما رستوران دارید مثلا فرض، شما خدمت شما تعمیرگاه ماشین دارید، شما خرید و فروش برنج و شکر میکنید، سود میکنید، یه مقدار از اون سود تجارت رو هم نصف میکنید. اشکال هست در بانک هم اینجوری، چه سود بدهد چه سود بگیرد، اگه تجارت کنه سود تجارت بده حلال، اما اگر نه تجارت نکنه سود پول میده، میگه اصلا کار به این کارا نداشته، شما بیا این پولتو بگیر برو، شما این سود رو باید بدی. این همون ربا هم چه فرقی بینه